به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما همراهان صدای پایتخت رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. به ساعت 22 رسیدیم و آغاز بخش سوم برنامه های یک شنبه رادیو تهران که در خدمتون خواهیم بود انشالله تا ساعت 6 صبح با برنامه مختلفی که برای شما در نظر گرفته شده. نخستین برنامه این بخش برنامه زنده و مستقیم کوی دانشگاه هست که به تهیه کنندگی هومن عرب شیرازی و اجرای علیرضا مهرانفر تقدیم شما میشه.
میگن بدون عشق نمیشه زندگی کرد و باید عاشق بود. زندگی رو باید مثل یه جوون عاشقانه زندگی کرد. مثل عشقی که جوونهای دانشگاهیمون به ابتکار و خلاقیت، به ابداع و تولید و به خودکفایی و شکوفایی دارن.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. امام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جاست.
کوی دانشگاه.
به نام خدای خوب و مهربون، خانم ها، آقایان، همراهان خوب رادیو تهران، سلام. امیدوارم که حالتون عالی باشه، خوب باشین، خوش باشین و روزی پر از رزق و روزی و برکت و حال خوب رو هم پشت سر گذاشته باشید. این کوی دانشگاه هست که تقدیم به شما عزیزان میشه. مجله علمی یا جنگ علمی رادیو تهران شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 22 تا حوالی ساعت 23 تقدیم به شما عزیزان میشه روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. مثل هر شب راه ارتباطی ما و شما در این برنامه سامانه پیامکی 30094 هست. درباره دنیای علم، اختراع، اکتشاف و ابداعات مختلف و تازه و هر چیزی که به نظرتون میرسه میتونید با همون در ارتباط باشید، نظرات خودتون رو برامون بفرستید و درباره موضوع امشب هم همینطور که بهتون میگم موضوع چی هست. منتها قبلش عوامل رو خدمتتون اعلام کنم. نویسنده کوی دانشگاه سرکار خانم شرمینه جمشیدی. آیتم ساز سرکار خانم سپیده آقاجانی. صدا بردار مهندس هادی گندمی. من مخلص همه شما علیرضا مهرانفر. تهیه کننده مهندس هومن عرب شیرازی، و این برنامه یعنی کوی دانشگاه کاریست از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران به مدیریت مهندس فرهاد محمودی. امشب در کوی دانشگاه میخواییم برگردیم به حال و هوای روزهای امتحان و آزمون و خیلی بالاتر از اینها، یعنی اولمپیاد. اگر دوست دارید که درباره اولمپیاد اطلاعات متفاوتی داشته باشید، اگر اولمپیادی هستین، اگر دوست دارید که اولمپیادی بشین در آینده، و اگر سابقه حضور در اولمپیاد رو داشتید، حتما برنامه امشب رو دنبال بکنید. خلاصه قرار امروز درباره دوستان نخبمون با هم دیگه صحبت بکنیم، عزیزان نخبمون که بهشون میبالیم، بهشون افتخار میکنیم، و ببینیم که آقا اصلا این اولمپیاد چیه، اصلا قصه و فلسفه اولمپیاد چی هستش، و میخوایم درباره اولمپیاد خیلی باحال نوظهور داخلی هم صحبت کنیم باهات. اینم تا یادم نرفته خدمتتون بگم که امروز روز شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست در تقویممون، که یک بخشی هم آماده داریم، سرکار خانم سپیده آقاجانی آماده کردن، که به وقتش با هم دیگه این بخش رو خواهیم شنید. بریم سراغ مهمان عزیز برنامه‌مون، نخبه به معنای واقعی کلمه، کاربلد، کاردرست، متخصص و جوان، از اون جوانای درجه یک، خوشتیپ، خوش انرژی، مهندس ابوالفضل اسدی. رزومه ای دارن تقریبا 4.5 صفحه که من هر چقدر میرم پایین تموم نمیشه. ایشون بنیانگذار و معاون آموزشی یکی از مدارس تهران هستند، بنیانگذار و مدیر آموزشی یک مؤسسه در واقع مجازی آموزشی هم هستند، بنیانگذار و رئیس کمیته اجرایی المپیاد بین المللی ترکیبیات ایران هم هستن، که بهش میپردازیم که اصلا چیه این المپیاد. مدال نقره المپیاد کامپیوتر کشور رو کسب کردن در سال 91 و سابقه تدریس المپیاد دارن در مدارس تیزهوشان، مدارس نمونه کشوری، عضو سابق کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران بودن، عضو کمیته برنامه ریزی المپیاد جهانی کامپیوتر در سال 2017 میلادی بودن، و کارشناسی مهندسی کامپیوتر رو هم از دانشگاه صنعتی شریف کسب کردن. دیگه نفس کم آوردم، وگرنه میتونستم یه 4-5 خط دیگه هم از رزومه ایشون بگم خدمتتون. مهندس سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بزرگواریم، واسه خوشحالی ما هم هست. مهندس ابوالفضل اسدی، مهندس قبل از اینکه بریم سر وقت المپیاد ترکیبیات، درست گفتم اسمشون المپیاد ترکیبیات، قبل از اینکه بریم سراغ اون، اصلا برسیم به خود شما، چرا کامپیوتر و چرا اصلا رشته ریاضی فیزیک، چی شد که به این مسیر رفتین و اصلا این علاقه از کجا شکل گرفت، یه توضیح به اون بدین.
بله، بنده دوران دبیرستان که بودم، مدرسه ما سری کلاس برگزار میکرد توی حوزه های المپیاده ریاضی و کامپیوتر، و بنده داخل این کلاس ها که شرکت کردم به شدت به حوزه کامپیوتر علاقه مند شدم. حالا تو همون دوران مدال نقره کشوری که کسب کردم، خود المپیاد منو جذب کرد، خیلی فضا رو برام آشنا کرد که اصلا کامپیوتر چه فضایی داره، چه فضای علمی داره.
بله.
و به همین دلیلم سعی کردم که این حوزه رو ادامه بدم، توی دانشگاه مهندسی کامپیوتر خوندم و هرچی جلو رفت علاقه من به این حوزه بیشتر شد. از همون اوایل دانشگاه هم مشغول تدریس المپیاد کامپیوتر شدم در کنار دانشگاه، و خب هرچی جلوتر رفت تجربه هم بیشتر شد، علاقه هم به این کار بیشتر شد، و یه جوری فعال حوزه آموزش المپیاد شدم بعد از چند سال، و کارهایی هم که کردم حالا مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط به همین حوزه است.
خیلی هم عالی. و متولد 73
هست.
3، یعنی میشین 30 ساله مهندس، درسته؟
هنوز 30 نشده.
نزدیکای 30. تقریبا هم سن و سال منن مهندس اسدی عزیز و دوست داشتنی، با این حجم از سبقه و تجربه علمی درجه 1. مهندس، یه تعریفی بهمون بدید؟ خیلیامون شنیدیم دیگه توی خبرها، اصلا بعید میدونم کسی تا حالا کلمه المپیاد به گوشش نخورده باشه. تو خبرهای مختلف مثلا میشنویم که آقا بچه‌های ایران رفتن المپیاد جهانی مثلا کامپیوتر یا المپیاد جهانی شیمی، مدال نقره، طلا یا برنز کسب کردن، افتخار آفرینی کردن، برگشتن به کشور. چی اصلا المپیاد؟ اصلا ما به چه رویدادی میگیم المپیاد؟ چه تعریفی داره؟
بله، ببینید، المپیاد یک آزمونی هست که هدفش اولا استعدادیابی در یک سری حوزه خاص هست. حالا در رشته‌های مختلف برگزار میشه، ریاضی، کامپیوتر، فیزیک، شیمی و حالا امثال هم.
بله.
و در کنار اینها باعث میشه دانش آموزه که حالا استعداد بیشتری توی این حوزه ها دارن، از همون سنین پایین شروع کنن به صورت تخصصی این حوزه ها رو یاد بگیرن و از همه مهمتر مهارت حل مسئله و خلاقیتشون پرورش پیدا کنه در قالب این حوزه ها. خب این رویدادهای المپیاد اولهاش، یعنی در ابتدا یه رویدادهایی بودن که یه آزمونی رو یه جایی یه ارگانی اومده احتمالا برگزار کرده و آروم آروم گسترده شده، به لول بین‌المللی رسیده و حالا کشورها ازش استقبال میکنن و آروم آروم شکل میگیره. مثال خدمتون عرض میکنم، مثلا المپیاد جهانی ریاضی که قدیمی ترین المپیاد بین‌المللی هست، در سال 1959 کشور رومانی اومد پایگذاری کرد، از 6 تا کشور دعوت کرد. آها. توی همون بلوک شرق اروپا مسابقه خیلی مورد استقبال قرار گرفت، آروم آروم کشورها اضافه شدن و الان دیگه معتبرترین مسابقه ریاضی دانش آموزی در دنیاست که بیش از 100 کشور شرکت میکنه.
بنیانگذارش کشور رومانی بوده در 1959.
بله. حالا تو رشته‌های دیگه هم به همین ترتیب، تو رشته‌های دیگه مثل کامپیوتر، فیزیک، شیمی، نجوم و غیره، این مسابقه از یه جای شکل گرفته و آروم آروم گسترده شده و داره برگزار میشه. حالا بعضی کشورها که میخوان در واقع به لحاظ علمی قوی باشن در دنیا و حرف برای گفتن داشته باشن، باید رو المپیاد سرمایه‌گذاری کنن، یعنی استعداداشون از همون سن پایین شناسایی کنن، رو نخبهاشون سرمایه گذاری کنن که بتونن در آینده بهره برداری کنن.
بله.
کشور ایران هم از همین کشورها هست، یعنی در کنار کشوری مثل آمریکا، چین، روسیه و حالا همسال هم که المپیاد رو جدی میگیرن، ایران هم همینطور هست. و برای این که اون تیم المپیاد جهانی شده، در واقع تیم ملی که برای هر المپیاد جهانی میفرسته رو انتخاب بکنه، یک فرآیند کشوری داره. در هر المپیاد در چند مرحله این فرآیند برگزار میشه. مثال خدمتتون عرض میکنم، مثلا تو المپیاد کامپیوتر بچه‌ها بعد از 4 مرحله در آزمون‌های کشوری به مدال کشوری میرسن و حالا تعدادی مدال طلا میگیرن، 8 نفر طلا میگیرن، 16 نفر نقره، هلوش 20 نفر هم برنز. و اون مدال‌آوران طلای کشوری یک سال آموزش میبینن و نصفشون میرن المپیاد جهانی کامپیوتر به عنوان تیم ملی ایران توی این حوزه. حالا تو رشته‌های دیگه هم به همین ترتیب، حالا یه ذره عدداش صرفا متفاوت.
درسته. خودتون از دوران دبیرستان گفتین که علاقه‌مند شدین به دنیای المپیاد، یه مدال نقره در واقع المپیاد کامپیوتر هم کسب کردین و رفتین سراغ رشته کامپیوتر. کارشناسی رو در دانشگاه صنعتی شریف اخذ کردین در رشته مهندسی کامپیوتر و بعد به این فکر افتادین که آقا من چرا خودم اصلا پایه‌گذار یک المپیاد نو و جدید نباشم؟ چی شد که این جرقه تو ذهنتون زده شد مهندس؟
بله، خواهش می‌کنم. ما در واقع از همون اوایل دوران دانشگاه که تدریس می‌کردیم، من درس ترکیبیات رو تدریس می‌کردم.
این تو پرانتز بهمون بگین، من چون ریاضیاتم خیلی اوضاع جالبی نداره گفتم این ازتون بپرسم ترکیبیات دقیقا چیه مهندس؟
خیلی ساده بخوام بگم، ترکیبیات یکی از زیرشاخه های ریاضی و علوم کامپیوتره که به بخش خلاقانه ریاضی بیشتر ارتباط داره، یعنی مسئله‌اش خیلی خلاقیت محورن. حالا مباحث مختلفی داره، من نمیخوام وارد بحث تخصصیش بشم، شاید حوصله سربر باشه، ولی یکی از زیرشاخه های ریاضی و علوم کامپیوتره در واقع.
آها، یعنی یک مبحثی از علم ریاضیات هست که در دنیای کامپیوتر هم خیلی کاربردی هستش.
دقیقاً.
بسیار خوب.
این علم در واقع پایه خیلی از علوم مهم دنیا مثل هوش مصنوعی، مثل کوانتوم کامپیوتینگ و اینها میشه. از این جهت توجه بهش تو دنیا زیاده الان.
درسته. و به این فکر افتادیم که در حوزه ترکیبیات یک المپیاد رو اندازه
بکنیم. بله، دقیقاً. بنده حالا این حوزه رو که تدریس می‌کردم، البته حالا حوزه‌های دیگه المپیاد کامپیوتر و ریاضی رو هم تدریس کردم، مثل برنامه‌نویسی، گراف و غیره، ولی خب بیشتر تو این حوزه بنده فعال بودم.
بله.
سال 99 99 بود، اوایل سال 99 که کرونا هم بود.
درسته.
بنده و تعداد دیگه از دبیران ترکیبیات مطرح کشور که حالا تو مدرسه تیسوشان و مدرسه مطرح تدریس ترکیبیات داشتن، به این فکر افتادیم که یه مسابقه ای راه بندازیم. اولش هم قرار بود یه مسابقه خودمونی بین شاگردای خودمون باشه، یعنی یه مسابقه بین مدرسه ای صرفا. بعد گفتیم حالا که ما که داریم برگزار میکنیم، سوال طرح میکنیم، این همه دبیر خوب رو داریم جمع میکنیم و اینها، بیا مسابقه رو ملی برگزارش کنیم. و دیگه دنبال کاراش رفتیم، اسپانسر گرفتیم و ظرف چند هفته خیلی همه پایکار بودن و یه مسابقه ملی برگزار شد، اولین دوره المپیاد ترکیبیات ایران. اسمشو گذاشتیم المپیاد ترکیبیات ایران. مخاطباش هم در اون ابتدا بیشتر بچه‌هایی بودن که المپیاد ریاضی یا المپیاد کامپیوتر می‌خوندن، چون این مبحث مشترک بین این دوتا المپیاد. ولی خب توی خود المپیاد ترکیبیات به طور تخصصی به این مبحث پرداخته میشه. از دوره دوم ما اومدیم دیدیم استقبال خوبه، بیایم بین‌المللیش کنیم و از کشورها دعوت کردیم که بیان در این المپیاد شرکت کنن. تو همون دوره دوم 27 تا کشور اگه درست یادم باشه 27 تا کشور شرکت کردن. دوره سومین به بیش از 40 کشور رسید و امسال که چهارمین دوره برگزار شد، الحمدلله 65 کشور تو این المپیاد شرکت کردن.
و مهندس تمام مسیر کاملا میشه گفت خصوصی، یعنی بدون اینکه حمایتی از ارگانی داشته باشید، از نهاد دولتی خاصی داشته باشین، درسته؟
بله، ما تا قبل از امسال یعنی تا سومین دوره کاملا خصوصی، در واقع هزینه ها رو هم از طریق اسپانسر تامین می‌کردیم. البته امسال هم اسپانسر داشتیم، ولی یه اتفاقی که از امسال افتاد، با توجه به این المپیاد مشهور شده الان در دنیا و 65 کشور شرکت می‌کنن، این المپیاد رفت ذیل باشگاه دانشجویان جوان، که باشگاه دانشجویان جوان همون جایی که المپیادهای ایران رو برگزار میکنه و از این جهت خب دیگه این المپیاد خصوصی محسوب نمیشه.
خود این باشگاه دانشجویان مال کجا میشه؟
زیر نظر وزارت آموزش و پرورش.
زیر نظر وزارت آموزش و پرورش میشه. و مسیر سخت و دشواری داشت اخذ مجوز برای برگزاری این المپیاد و در واقع به وجود آوردنش در دور اول، این که نه خیلی استقبال
نه.
شد و حمایت
دور
شد.
اول که مسابقه آنلاین خصوصی بود، نیازی به مجوز خاصی
هم نداشت.
نداره، بله. و فقط تو این دور که دیگه می‌خواست بیاد ذیل نظر باشگاه دانشجویان، یه سری کارها داشت که اونم خیلی فرند پیچیده این نبود
و به صورت غیر حضوری و برخط، یعنی همون آنلاین برگزار میشه.
بله، یکی از دلایل استقبال از این حوزه هم همین برخط بودنشه. حالا من راجع به ویژگی جالب این آزمونم خدمتتون عرض می‌کنم. اولا اینکه 65 کشور تو این حوزه شرکت میکنم، من فقط در این حد بگم چقدر عدد بزرگیه که المپیادهای قدیمی و مهمی مثل نجوم، مثل فیزیک و غیره، همین امسال که
بله،
دیگه بالای 20 دوره داره ازشون برگزار میشه، المپیاد فیزیک که بیشتر نزدیک 40 دوره داره برگزار میشه، همین امسال این تعداد شرکت کننده نداشتن.
چقدر
و این خب اینکه به این سرعت به این تعداد رسیده، یکی از دلایلش همین آنلاین بودن و تسهیل و آسان بودن توی شرکت کردن.
بله، نیازی به هر حال به حضور نیست، خیلی راحت‌تر میتونن شرکت بکنن. و چقدر عدده واسه من جالبه، توی 3-4 دوره رسیده به 65 کشور شرکت کننده. من سوالی که واسم ایجاد شد قبل از این که بریم سراغ مبحث بعدی اینه، مهندس اسدی عزیز، که اصلا چجوری تبلیغات این کار رو انجام دادید؟ یعنی توی کشورهای مختلف چجوری این المپیاد رو تبیین کردید، جا انداختید بین دانشجوهای اونجا، چطور تبلیغش کردید که بیان و شرکت بکنن؟
بله، ببینید جامعه المپیاد جامعه کوچیکیه، به خصوص اون افراد مشهورش. و خب افرادی که لیدری میکنن المپیاد رو در دنیا در کشورهای مختلف همدیگر رو میشناسن. اینها در المپیادهای جهانی ریاضی و کامپیوتر و حالا سایر رشته‌ها همدیگر رو میبینن، ملاقات میکنن و از این جهت خب ما خیلی راحت تونستیم باشون ارتباط بگیریم. مثلا بلده. توی المپیاد جهانی ریاضی امسال با تک تک لیدرها ارتباط گرفتیم، بروشور مسابقه رو بهشون دادیم، توضیح دادیم بهشون و خیلی از کشورها استقبال کردن و اومدن شرکت کردن.
یعنی
ما ارتباطمون با افراد علمی المپیاد کشور مختلف الحمدلله خوبه و تونستیم از این طریق کشورها رو جذب کنیم.
خیلی هم عالی. و نکته‌ای که داره که همین غیر حضوری بودنش هست، یه سری مزایا که قطعا داره، ولی خب شاید یه سری مزایا هم توی حضوری برگزار شدن یک المپیاد باشه. یعنی از بعد فرهنگیش، از بعد اینکه به هر حال یک سری از افراد میان توی کشور ما حضور پیدا میکنن، هم تبلیغ خیلی خوبی میشه به لحاظ فرهنگی برای کشور ما، هم به لحاظ علمی تبلیغ خیلی خوبی میشه. به این فکر هم افتادین مهندس که اینو یک روزی به صورت حضوری برگزارش بکنید؟
ببینید، خب ما مزایا و معایبش رو که سنجیدیم، مجمعا به این نتیجه رسیدیم که این برخط بودنه به نفع ماست. من حالا چند تا نکته خدمتتون عرض کنم. یکی از دلایل استقبال از این آزمون، ویژگی‌های خاصی داشت که این آزمون داره و بقیه آزمون‌ها نداشتن.
چه ویژگی‌هایی مثلا؟
یکی از ویژگی‌ها که البته حالا ارتباطی به برخط بودن نداره، تیمی بودن این آزمون بود که بچه‌ها کار تیمی هم یاد می‌گیرن. المپیاد اصولاً به صورت فردی برگزار میشن.
آها.
ولی خب این المپیاد در قالب تیم‌ها برگزار می‌شد، یعنی تیم‌های حداکثر 3 نفره شرکت می‌کردن. نکته دوم آزمون که خیلی جالب بود،
یعنی این شرط حضور در المپیاد هست، باید حتما یک تیم 2 یا 3 نفره داشته باشه.
میتونن تک نفره هم میان.
تک نفره هم میشه.
ولی خب غالبا تیمی میان، چون خب تعداد افراد که بیشتر میشه قابلیت حل مسئله هم میره بالاتر.
درسته.
نکته بعدی اینه که ما اسکوربورد آنلاین، یعنی جدول امتیاز آنلاین داریم برای این مسابقه. به چه معنی؟ ببینید، شما توی المپیاد سنتی وقتی شرکت میکنید باید حالا چند روز منتظر بمونید تصحیح بشه، رتبه بندی بیاد و این حرف. من تا توی این آزمون ما تعداد زیادی مصحح رو مستقر این آزمون داریم که بچه ها بلا فاصله بعد از این که راه حلشون رو میفرستن تصحیح میشه برگشون و آنلاین و برخط رده بندیشون رو میبینن، نمراتشون رو میبینن که دارن بالا پایین میشن و این خیلی جذابیت آزمون رو میبره بالا، خیلی داغ میکنه فضای آزمون رو. این یکی دیگه از ویژگی هاست. نکته بعدی که این آزمون داره، به صورت خاص داره به حوزه ترکیبیات میپردازه و چون ترکیبیات خیلی سوالاش خلاقیتیه و بامزه از حالت بازی ریاضی داره، استقبال تیم ها و کشورها از این مسابقه خب بسیار جالب و بالاست. نکته بعدی اینه که ما اگر بریم به فضای المپیادهای سنتی، نمیتونستیم این المپیادو به نام ایران ثبت بکنیم. یعنی الان المپیاد جهانی ریاضی که برفض رومانی شروع کرده به اسم رومانی شناخته نمیشه. هر سال کشوری میزبان میشه، سیاست گذاری اون المپیاد هم به عهده کمیته بین‌المللی اون المپیاد هست و از در واقع کشور خاصی تبعیت نمی‌کنه. ولی این المپیاد الان اسمش اصلا المپیاد ترکیبیات ایرانه،
یعنی به اسم ایران هم ثبت شده، هم شناخته میشه در
دقیقاً. تو دنیا بهش میگن ICO، ایرانیان کامیونیتیکس المپیاد،
یعنی این اسم... خیلی باعث افتخار
دقیقاً این باعث میشه ما میزبانیمون هر سال برای خودمون بمونه و سیاست‌گذاری این المپیاد برای ما بمونه. حالا از بعد فرهنگی درست، اگر ما المپیاد حضوری برگزار کنیم افراد کشورهای دیگه میان اینجا رو میبینن و غیره، ولی خب اگر ما می‌خواستیم حضوریش بکنیم اون مزایای آنلاین رو نداشتیم. دو اینکه به این سرعت تعداد کشورها رشد نمی‌کرد، یعنی به این سرعت ما به یه المپیادی نمی‌رسیدیم که به اسم ایران شناخته بشه و در دنیا مشهور باشه و خب این وجه علمی میده به ایران.
بله.
یعنی الان اسم ترکیبیات در بین نخبگان این حوزه میاد در دنیا، اسم ایران هم میاد همزمان باش تو ذهنشون، یعنی این خیلی چیز مهمیه. نکته بعدی این که خب کارهای فرهنگی هم این وسط انجام شده، مثلا خیلی از کشورها حالا به درخواست ما یک سری ویدیو فرستادن برای ما از حین آزمون و غیره و خیلی هاشون با مزه حالا با لهجه های مختلفی که در دنیا دارن المپیاد ترکیبیات ایرانو به فارسی،
به زبان فارسی گفتن.
دقیقاً به زبان فارسی گفتن. خیلی قشنگ بود، یعنی از کشورهای مختلف این اتفاق افتاد و خب این خیلی برای وجه علمی ایران مهمه و وجه علمی ایران تو این حوزه حداقل قوی میکنه در دنیا.
خیلی باعث افتخار هست و مایه غرور واقعا. این نکته که گفتید خیلی نکته خوب و مهم و مثبتیه که برخلاف خیلی از المپیادهایی که در دنیا در حال برگزاری هستش که هر سال میزبانیش با یکی از کشورهاست، اما این المپیاد هم به نام ایران شناخته میشه و هم میزبانیش هر سال به کشور خود ما هستش و چقدر ما رو بیشتر از گذشته زبان زد میکنه در دنیای علم. بریم یه بخشی رو بشنویم. سرکار خانم آقاجانی آماده کردن به مناسبت روز شورای عالی انقلاب فرهنگی، این بخش تقدیمتون میشه. برمیگردیم مجدد با مهندس اسدی صحبتمون رو ادامه میدیم.
سلام سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی دانشگاه. شورای عالی انقلاب فرهنگی 19 آذر سال 1363 با فرمان تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تشکیل شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرهنگ، علم و اقتصاد رو سه مؤلفه اقتدار کشور توصیف میکنند. این سه مؤلفه زمانی که در هم تنیده بشن و مستقل از هم نباشن میتونن به عنوان مؤلفه های اقتدار کشور قرار بگیرن. شورای عالی انقلاب فرهنگی مظهر در همتنیده دو عنصر علم و فرهنگه. وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی رو میشه در سه حوزه سیاست گذاری، تدوین ضوابط و نظارت تقسیم بندی کرد. تهیه و تدوین سیاست‌ها و طرح‌های راهبردی کشور در زمینه‌های مختلف فرهنگی از جمله در حوزه‌های زنان، تبلیغات، اطلاع رسانی، دانشگاه‌ها، برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سایر کشورها، همکاری حوزه و دانشگاه، فعالیت‌های دینی و معنوی، تهاجم فرهنگی و سایر حوزه‌های فرهنگی مربوطه از جمله وظایف سیاست‌گذاری این شورا به حساب میاد. همچنین تعیین ضوابط تأسیس مراکز علمی از جمله وظایف این شوراست. حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
مستظری سند هوش مصنوعی در شورای انقلاب فرهنگی مصوب و ابلاغ شد. سازمانش هم تأسیس شد و اساسنامه هم سازمان در معاونت علمی ریاست جمهوری انشاء تدوین و در هیئت دولت تصویب میشه. دانشپژوهان جوان میتونن از ظرفیت این سند استفاده کنن. ما الان یک سال و نیم هست که مشغول تدوین سند فناوری های کوانتوم هستیم. قطعا ما در آینده نزدیک باید به فناوری های کوانتومی، هم از سنسورهای کوانتومی، هوش مصنوعی کوانتومی، کامپیوتر کوانتومی، بیولوژیک کوانتومی بپردازیم. خب دانشمندان این حوزه هم در سراسر کشور جمع شدن، یک سندی با عنوان فناوری کوانتومی تدوین کردن. البته هنوز ما به صحنه شورا نبردیم، انشاءالله این سند هم به تصویب برسد. فرصت خوبی است برای اینکه دانشمندان جوان از امکانات و ظرفیت این سند استفاده کنند.
وقتی به پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف نگاه می‌کنیم، علم و فناوری سرآمد همه اونهاست و موجب سربلندی کشوره که طراحی‌ها و تدابیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این حوزه‌ها قطعاً مؤثر و راهگشا بوده. امروزه شاهد هستیم که ده‌ها مرکز علمی و فرهنگی با مأموریت‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون علم و فناوری و فرهنگ در کشور با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ساختار علم و فرهنگ کشور تعبیه شدند که هر کدوم از اونها برای کشور خیر و برکت فراوانی داشته، که فرهنگستان‌های کشور، بنیاد ملی نخبگان، ستادهای علم و فناوری کشور، دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان، بنیاد سعدی، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دانشگاه فرهنگیان، ستاد ملی زن و خانواده، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و برخی دیگر از این نهادهای مهم و تاثیرگذار در جریان علم و فرهنگ کشور هستند.
۲۲:۲۷ است و اینجا کوی دانشگاه رادیو تهران هست. همراه مهندس اسدی هستیم، مهندس ابوالفضل اسدی، ایشون کارشناسی مهندسی کامپیوتر دارن از دانشگاه صنعتی شریف و بنیانگذار و رئیس کمیته اجرایی المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران هستن که داشتیم درباره همین المپیاد و اینکه این المپیاد اصلا چطوری به وجود اومده و چی هست باشون صحبت میکردیم. یک المپیاد نوظهور به نام ایران و به میزبانی ایران. مهندس، گفتیم که با جمعی از اساتید این کار را انجام دادید، همون کار تیمیه که خودتون هم دارید توی این المپیادی که راه اندازیش کردید جا میندازینش بین دانشجوها. قطعا که توی این مسیر خودتون تنها نبودین، تیمی داشتین، همراهی کردن شما رو، بهتون کمک کردن. یه ذره از اون حال و هوا و از اون تیمه بهمون میگید که اصلا چند نفر بودین، دو نفر، سه نفر، چه شکلی رفتین به این سمت و سو و این تقسیم کاره و این کار گروهی بین خود شما به چه شکل بود؟
بله، خواهش می‌کنم. ما در اون ابتدا در واقع یه تیم 4-5 نفره بودیم که دکتر علیپور که از دبیران بسیار مطرح ترکیبیات در کشور هستن،
بله،
و نویسنده بسیاری از کتابای ترکیبیات هم ایشون هستن. ایشون ریاست کمیته علمی رو به عهده گرفتن. دکتر حسینی که همکنون رئیس باشگاه دانشپژوهان کشور هستن، یعنی رئیس مرکز در واقع سازمانی که در المپیادهای کشور برگزار میکنه، خود ایشون دبیر ترکیبیات بودن و مدیریت کل این المپیاد رو به عهده گرفتن.
بله.
بنده رئیس کمیته اجرایی شدم، حالا به این دلیل که من سوابق اجرایی هم حالا داشتم تو این حوزه ورود کردم. و تو حوزه بین‌الملل هم دکتر ثقفیان و دکتر جبل‌عاملی خیلی کمک کردن. در کنار اینها یک تیم 5-6 نفر